ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. آتش‌بس 72 ساعته از صبح سه‌شنبه در غزه برقرار بوده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران میگوید فناوری ساخت موشک را ایران در اختیار حماس قرار داده است. در تیراندازی در یک آکادمی نظامی در کابل یک ژنرال آمریکایی کشته و حدود 15 نفر زخمی شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین برنامه سقوط. از ساعت 8 صبح سه‌شنبه به وقت محلی آتش‌بسی 72 ساعته میان اسرائیل و حماس برقرار شده و اسرائیل میگوید نیروی زمینی خود را از غزه بیرون برده است. آتش‌بس 72 ساعته در پی مذاکرات دو روزه نمایندگان حماس، جهاد اسلامی و تشکیلات خودگردان فلسطینی با میانجیگران مصری در قاهره اعلام شد. اسرائیل پیشتر گفته بود نماینده‌ای به قاهره نمی‌فرستد، اما خبرگزاری فرانسه می‌نویسد اسرائیل تایید کرده است که اکنون هیئتی را به قاهره فرستاده است. در همین حال مقام‌های حماس میزان خسارت مستقیم وارد شده به غزه را بین 4 تا 6 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند و می‌گویند 1850 فلسطینی کشته و حدود 500 هزار نفر در داخل غزه جابجا شدند. به گزارش یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، 408 نفر از کشته شدگان کودک بودند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران میگوید فناوری ساخت موشک را ایران در اختیار گروه‌های فلسطینی قرار داده است. آقای رضایی به شبکه العالم گفته است مسئله مهم اکنون این است که دقت و برد این موشک‌ها باید بیشتر شوند و بتوانند بعضی از مناطقی را که در دسترس نیستند هدف قرار دهند. محسن رضایی افزوده مهمترین مسئله اکنون این نیست که مرتباً سلاح از بیرون وارد شود، بلکه مهمترین نکته این است که نیروهای مقاومت خود امروز سلاح و موشک می‌سازند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند در تیراندازی در داخل آکادمی نظامی ملی افغانستان در کابل یک ژنرال دو ستاره آمریکایی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند که شماری از آنها نظامیان آمریکایی هستند. ارتش آلمان نیز گفته است یکی از زخمی‌ها یک ژنرال آلمانی است. ناتو اعلام کرده در حال تحقیق در این مورد است. ژنرال محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی ارتش افغانستان، در صفحه توییتر خود گفته است فردی که یونیفرم نظامی افغانستان پوشیده بود به سوی نظامیان محلی و خارجی تیراندازی کرد. به گفته ژنرال عظیمی، فرد مهاجم به ضرب گلوله کشته شد. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبت میرسه به برنامه سقوط. سقوط که هر هفته در این زمان اون رو میشنوید، برنامه است از کیوان حسینی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 40، نهال آزادی.
در بخش‌های پیشین میزان دخالت آمریکا و بریتانیا را در وقایع 28 مرداد بررسی کردیم. همچنین از محاکمه محمد مصدق گفتیم و تأثیر 28 مرداد بر محمد رضا شاه و سرنوشت حزب توده بعد از این رویدادها. این بخش به روزگار جبهه ملی بعد از سقوط مصدق اختصاص دارد. ۲۸ مرداد 32 تنها نقطه پایان حکومت محمد مصدق نیست. در جریان بررسی تحولات تاریخ معاصر ایران، 28 مرداد نقطه پایان یک دوره تاریخی است که 12 سال قبل از آن آغاز شده است. از شهریور 20، از زمانی که ایران اشغال شد، رضا شاه کشور را ترک کرد و سلطنت به دست جوانی 20 ساله و بی‌نفوذ افتاد. در 12 سال نخست سلطنت شاه، آزادی‌های سیاسی و فعالیت احزاب به اوجی بی‌سابقه رسید. در سال‌های پایانی این دهه طلایی، فعالیت گروهی از سیاستمداران برای برپایی انتخابات سالم و عادلانه در نهایت به تشکیل ائتلافی گسترده به نام جبهه ملی ایران ختم شد. ائتلافی که برای مدت‌ها یک پارچه حامی محمد مصدق بود. اما بعد از 28 مرداد همراه با خشکیدن نهال آزادی‌های سیاسی در ایران، ریشه برخی از گروه‌های سیاسی فعال و عموماً دموکراسی‌خواه نیز خشکانده شد. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، برای ما شرح می‌دهد که بعد از 28 مرداد بر سر جبهه ملی چه آمد.
جبهه ملی ازشون در زندان بودن، تعدادشون دستگیر میشن. مهندس رضوی چند سال زندان میمونه و اینه پس مینویسن میان بیرون و تعداد زیادی هم به همین صورت بودن. بعضیشون محترمانه مثل دکتر صدیقی یا دکتر سنجابی تقریبا یا دستگیر نشدن یا خیلی کوتاه تحت نظر بودن. تنها کسی که در جبهه ملی اعدام شد آقای فاطمی بود. فعالیت جبهه ملی در سالهای دهه 30 خیلی محدود بود، در حد محفلهای خانوادگی بود. بعد از روی کار اومدن دکتر امینی و یک فضای جدید سیاسی که با انتخاب آقای جان کندی به رئیس جمهوری آمریکا ایجاد شده بود در ایران، جبهه ملی هم دوباره سر برمی آورد و یک حیات جدیدی آغاز میکنه، ولی هیچ وقت طبیعتاً نمیتونه به اون دوران اعتلایی که در زمان مصدق داشت برسه. بعد تا زمان انقلاب هم به همین فعالیت کجدار و مریضی خودش ادامه داد. همیشه البته طرفدارانی همیشه داشت، ولی عملا جبهه ملی به عنوان یک حزب تاثیرگذار سیاسی تصمیم گیرنده برای مسائل سیاسی ایران دیگه وجود خارجی شاید میشه گفت نداشت.
در واقع در جریان بررسی تحولات تاریخ معاصر ایران، روزهای بعد از 28 مرداد عموماً روزهای تیره و تاریک توصیف می‌شوند که عمق سرکوب و خشونت حاکمیت در خاطره بسیاری باقی مانده است. این فضا که در ادبیات و موسیقی ایران نیز بازتاب داشته، در نگاه عباس میلانی نتیجه فعالیت مستمر حاکمیت در به گفته او قلع و قمع مخالفان سیاسی در آن روزهاست. این استاد علوم سیاسی در غرب آمریکا وضعیت آزادی‌های سیاسی از فردای روز 28 مرداد را چنین تصویر می‌کند.
حکومت نظامی اعلام شد. تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران بود که انسان بسیار گلدور و زورگو و خشنی بود و از تمام خشونتش استفاده کرد برای اینکه قلع و قمع بکنه. یعنی سران جبهه ملی به زندان افتادن، آزادی مطبوعات عملا از بین رفت، احزاب تشکل آزاد در ایران غیر ممکن شد. هر روز به غیر از دوران امینی که اونم تحت فشار مستقیم آمریکا بود، فضا بر فعالیت سیاسی حتی برای نیروهای میانه روی مثل جبهه ملی یا حزب ایران یا ملکی بسته میشد. عملا بعد از 28 مرداد تنها نیرویی که در ایران آزادانه فعالیت کرد تا روز آخر نیروهای مذهبی بودن.
ایرج امینی، فرزند علی امینی نخست وزیر ایران در سالهای 40 و 41، به همان کسی که به گفته عباس میلانی و مجید تفرشی موفق شد وضعیت آزادی‌های سیاسی را در ایران برای دوره کوتاهی بهبود ببخشد، در پاسخ به این سوال که آیا اصولاً بعد از 28 مرداد در ایران آزادی سیاسی وجود داشت یا نه، میگوید
آزادی سیاسی به اون معنی بعد از 28 مرداد نبود. شاید مثلا در سال 1341 یه مقداری آزادی داده شد، ولی اونم برای مدت خیلی کوتاه، که همین هم موجب اختلاف شد بین دکتر امینی و خود اعلیحضرت. برای که دکتر امینی معتقد بود یه مقداری باید آزادی داد و اعصاب بتونن فعالیت کنن، البته در چارچوب قانون اساسی و بدون شروع کردن و توهین به مقام سلطنت و غیره، ولی خب اینم عملی نشد متاسفانه.
و در جریان بررسی سرنوشت جبهه ملی و یاران مصدق بعد از 28 مرداد، مهمترین چهره حسین فاطمی است، وزیر امور خارجه و سخنگوی دولت مصدق، مردی که روزنامه باختر امروز را به عنوان ارگان جبهه ملی منتشر می‌کرد و در سه روز بحرانی 25 تا 28 مرداد از سخن گفتن علیه شاه و خانواده‌اش هیچ ابایی نداشت. حسین فاطمی یکی از جوانترین اعضای جبهه ملی تحصیل کرده فرانسه بود. او همانند مصدق دکترای حقوق داشت و در موضع‌گیری‌های سیاسی نسبت به بسیاری از سیاستمداران مسن‌تر جبهه ملی روحیه‌ای رادیکال داشت. فاطمی که در آخرین روزهای زمامداری مصدق با سرمقال‌های آتشین تندترین انتقادها را از شاه منتشر کرده بود، از فردای 28 مرداد به مخفیگاه پناه برد. او از معدود یاران مصدق بود که به محض وقوع کودتا دستگیر نشد. سرنوشت او را از مجید تفرشی بشنوید.
کلن از بعد از 28 مرداد دکتر فاطمی تحت چتر حمایتی سازمان مخفی حزب توده قرار گرفت و در جاهای مختلف مخفی بود، تا اینکه در خانه‌ای که متعلق به سرهنگ محسنی بود یک افسر داروساز عضو حزب توده به طور کاملا تصادفی وقتی که ریشم گذاشته بود به دام میفته و دستگیر میشه و به دلیل مشکلی که شاه با او داشت سر به خصوص دشمنیش با دربار و مقالاتی که در روزهای پایانی حکومت مصدق در باختر امروز نوشته بود به اعدام محکوم میشه. البته ما میدونیم که رفتار ناشایستی با صورت میگیره، هنگامی که برای محاکمه برده میشد با ضربات چاقو مورد سوء قصد چعبان علی جعفری قرار میگیره و به شدت مجروح میشه، هم خودش هم خواهر فاطمی که تلاش کرده بود که مانع این کار بشه. اینقدر این اقدام شنیع بود علیه فاطمی که حتی سالهای سال بعد وقتی خانم هما سرشار در لس آنجلس میخواد با چعبان جعفری مصاحبه کنه در مورد خاطراتش، یکی از پیش شرطهای آقای جعفری بود که راجع به ماجرای فاطمی صحبت نکنه باش.
وقتی که حسین فاطمی هدف ضربات چاقوی شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ قرار گرفت، شایعی در شهر پیچید که او زیر ضربات چاقوی این زورخانه‌دار طرفدار شاه جان خود را از دست داده است. در این زمان است که افکار عمومی از برخورد خصمانه با فاطمی به خشم می‌آید. تفرشی از واکنش‌ها به چاقو خوردن فاطمی می‌گوید.
این به حال از جزء لکه‌های ننگ و تاریک تاریخ معاصر ایران هست و می‌دونید که راجبش هم ادبیات حماسی هم خیلی از اشعار زیادی و انشاءات زیادی نوشته شده. همون موقع یک دانشجو جوانی به نام محمد ابراهیم باستانی پاریزی که دانشجو ادبیات بوده و بعداً البته استاد مشهور ادبیات میشه، استاد خود محمد هست، یک دو بیتی میگه که در دیوان اشعارش اومده که خیلی زیباست از احساسات. میگه: صبا برگو به روشن فکر این ملک، ببین رفتار چرخ آدمی کش، چه دلبندی در آن آب و زمینی که بی مخ پرور است و فاطمی کش.
در نهایت حسین فاطمی در دادگاه نظامی به اعدام محکوم شد و در آبان ماه سال 33 به اعدام شد. از میان کسانی که در جریان سرکوب‌های بعد از کودتای 28 مرداد دستگیر و اعدام شدند، حسین فاطمی تنها کسی بود که عضو حزب توده نبود. او در واقع مهمترین قربانی 28 مرداد از میان سیاستمداران جبهه ملی است. مردی که در جریان نهضت ملی کردن نفت با فعالیت گسترده‌اش در عرصه سیاست داخلی ایران ظهور کرده بود و در سن 35 سالگی در دولتی که با یکی از بزرگترین بحران‌های دیپلماتیک روبرو بود به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شده بود. انتقاد از اعدام حسین فاطمی در دست انتقادهایی بود که هیچگاه دامان محمد رضا شاه پهلوی را رها نکرد. وقتی محمد رضا شاه پهلوی 25 سال بعد در پی انقلاب مردم ایران ناچار شد تاج و تخت را وانهد و از ایران بگریزد، مردم در تهران نام میدان آریامهر را به میدان فاطمی تغییر دادند. نام رسمی این میدان امروز میدان جهاد است، اما همه آن را به نام فاطمی می‌شناسند، به یاد وزیر خارجه مصدق حسین فاطمی. و در میان اسلامگراها که عموماً طرفدار کودتای 28 مرداد بودند، سازمان فدایان اسلام برای مدتی به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در سال 34 در پی ترور نافرجام نخست وزیر وقت حسین علا، رهبرانش از جمله مجتبی نواب صفوی دستگیر و اعدام شدند و این گروه تروریستی عملاً از هم پاشید. اما دیگر حامی سرشناس کودتای 28 مرداد از میان اسلامیون آیت الله کاشانی بود که به گفته مجید تفرشی بعد از این واقعه دیگر هیچگاه نتوانست نفوذ و اعتبار گذشته خود را بازیابد.
در روزهای اول که طبیعتاً کسی کاری باش نداشت و تعدی معزز بود، پسر ایشون در نخستین ساعات اشغال رادیو در رادیو صحبت کرد علی مصدق که این خیلی برای کاشانی از ذات آبروی خوب نبود اصلاً و نتوانستند هیچ وقت این ماجرا رو رفع و رجوع کنند. در فاصله سال 32 تا 40 آیت الله کاشانی منزوی بود، حتی در بین دوستان و طرفداران خودش هم دیگه اون نفوذ و اتوریتی رو نداشت و مشهوره که از نظر زندگی شخصی هم دچار فقر شدیدی بود و در سال 40 بر اثر بیماری فوت میکنه در حالتی که در انزوا و تقریبا فراموشی بود.
در روایت رسمی و تبلیغات جمهوری اسلامی از تاریخ معاصر ایران، نه تنها آیت الله کاشانی قهرمان ملی کردن نفت معرفی می شود، بلکه به حمایت او از فضل الله زاهدی و اظهار نظرهای تندش علیه مصدق قبل و بعد از کودتا هیچ اشاره ای نمی شود. در قسمت بعدی وضعیت نفت بعد از 28 مرداد را بررسی خواهیم کرد. چه بر سر قانون ملی کردن نفت آمد و اصولاً این قانون در چه زمانی به شکل تام و تمام اجرا شد؟ سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.